بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دوران ها و میدان ها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا رو شاکرم که خداوند توفیق دوباره داد که در محضر قرآن باشیم و نگاهی دوباره به قرآن داشته باشیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد رضای خدای سبحان و شما عزیزان قرار بگیره. خب در خدمت آقای حسینی و آقای رضایی هستیم. اطبابی داشته باشید آقای حسینی و آقای رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارن خدمت حضرت استاد و جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. انشاءالله در این برنامه هم بتونیم از معارف بلند قرآنی در محضر حضرت استاد بهره مند بشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای رضایی در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ملکی و جناب حسینی و همه بینندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب شاید دو جلسه حدوداً درباره سوره مبارکه فجر با نگاهی دوباره بحث کردیم. عرض شد که آیات آغازین که قسم خورده است به فجر و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، شاید علت این که به این ویژگی ها قسم خورده، قسم به سپیده دم، قسم به شبهای دهگانه، قسم به شفع یعنی جفت و قسم به وتر که عرض شد احتمال قوی شفع یعنی نماز شب که بعد از 8 رکعت نماز شب که خونده میشه، بعدش نماز شفع که 2 رکعت مثل نماز صبح و نماز وتر که 1 رکعته که در اون بعد العفو و استغفار و بعد هم طلب مغفرت برای مؤمنین صورت بگیره، داره به اونها قسم میخوره و همچنین قسم به شب که در حال تمام شدن است و وارد به صبح شدنه. هر شد که شاید علت این قسم ها، چون قسم باید با جواب قسم مناسب باشه، این باشه که اگر کسی در مسیر خودسازی قرار نگیره، اگر کسی نخواد نفس خودش رو تزکیه کنه، قد افلح من زکاها، اگر کسی تزکیه نکنه، پاک نکنه خودش را از بدیها و فجور، گرفتار طغیان میشه و اگر قدرت به دستش بیاد، دیگه انسان تربیت نشده، قطعا یا مثل قوم عاد میشه یا مثل قوم ثمود میشه یا مثل قوم فرعون و خود فرعون میشه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. این یک مطلب بسیار مهم تربیتی است که اگر کسی اهل شب شد، اهل فجر شد، اهل سحر شد، اهل مراقبت از خود شد، اهل نماز شفع شد، اهل نماز وتر شد، اهل شب قدر شد، خب این انسان هیچگاه گرفتار طغیان و گرفتار عصیان و ضرر زدن به دیگران نمیشه. لذا وارد شد علم ترکه ای پفه علی ربک بعاد تا آخر، چون عرض شد دیگه تکرار نمی کنیم. یک فراز دیگری رو در این سوره خدای سبحان آغاز کرده که در اصل در ادامه مطالبی است که فرمودن. از آیه 15 فراز یه مقدار تغییر میکنه. فمل انسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، یعنی اکرمنی. انسانی که تربیت نشده، تحت تربیت قرار نگرفته، اهل شب نیست، اهل انجام دستورات الهی نیست، این انسان اگر خدای سبحان بهش اکرام کنه، انعام کنه، نعمت بهش بده، خب خیلی سرمستانه این رو به حساب خودش میگذاره و میگه که من آدم خوبیم که خداوند مرا تکریم کرده. همین آدم رو اگر خدای سبحان به گونه دیگری امتحان کنه، او رو تحت فشار قرار بده، تحت سختی معیشت و رزق و روزی قرار بده، بلافاصله به خداوند اعتراض میکنه و فریاد میزنه که و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، وقتی خدای سبحان او را مبتلا میکنه به تقدیر رزق، به کم شدن رزق و روزی، فیقول ربی اهانن، میگه که خدای سبحان به من توهین کرده و اهانت کرده. خدای سبحان داره به این گونه افراد دوباره یک نسخه دیگری رو ارائه میده که اگر میخواهی شما به رشد و تعالی برسی، این دستورالعمل ها رو باید انجام بدی. کلا، نه این گونه نیست که تو فکر میکنی، نه اون وقتی که بهت نعمت دادم خیلی تو مستحق نعمت بودی، نه اون وقتی که تحت فشار قرارت دادم تو مستحق تحت فشار قرار گرفتم بود. نه، این سنت من هست که انسانها رو امتحان میکنم تا این در دل این امتحان انسانها رشد پیدا کنن، رشید بشن. انسانها تو سختی ها رشد پیدا میکنن. ما گاهی امتحانمون به آسانی است، به رخاس، گاهی هم امتحانمون به سختیه، به شدته. این تویی که خودپرست شدی و توجهی به خدای خودت نداری. وقتی خدا بهت نعمت میده میگی من خوبم، من مستحق نعمتم. وقتی بهت نمیده بلافاصله به خدا اعتراض میکنی که منی که انسان خوبی هستم چرا به من نعمت نمیدهد. کلا، این گونه نیست. بل لا تکرمون الیتیم. تو اصلا از جهت شخصیتی یک مسئلهی که قرآن عجیبه به مسئله یتیم خیلی تأکید میکنه و اشاره میکنه، چون ظاهرا یکی از اون مصادیق مهم انسان بودن آن است که نسبت به هم نوعان خودش، نسبت به انسانها، مخصوصا انسانهای آسیب دیده توجه ویژه کنه. کلا، بل لا تکرمون الیتیم. شما اصلا اهمیتی و تکریمی نسبت به یتیمی که نیاز داشت بهشون انجام نمیدادید، تکریمشون نمیکردید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، و نسبت به مسکینی که زمینگیر شده و نیاز به کمک شما داره کمک که نمیکردی، هیچ دیگران را هم تشویق به کمک کردن اونها نمیکردی. و از اون طرف هم به تکرون تراث اکدل نما، ارث را، ارث خودت و ارث دیگران رو به صورت باطل، به صورت حرام، همه رو با هم، لما ای جمع، همه رو با هم میبلعیدید و دنبال حرامخواری و اینها بودید. بله، و تحبون المال حبا جمع. ریشهش هم این بود که شما عاشق مال بودید، عاشق خدا نبودید. شما عاشق این بودید که مال و ثروت رو جمع بکنید و از آن خودتون بکنید. شما انحصار طلبانه زندگی میکردید. خب حالا تا به اینجا، یعنی تا به آیه 20 یک اشاره اجمالی صورت گرفت، تا اینکه از عزیزان هم استفاده بکنیم. ابتدا جای رضایی، اگر نکته دارید بفرمایید.
خیلی ممنون. ضمن تشکر از جناب عالی عرض کنم که بس ما تا اینجا طبق فرمایش جناب عالی دو تا نکته رو بهش میرسیم. یکی این که خداوند متعال انسان ها رو در هر صورت امتحان میکنه، حالا یا با عطا کردن و نعمت دادن یا با ضیق قرار دادن رزقشون رو در سختی انداختن. یعنی امتحان خداوند فقط به سختی ها و دردها و رنج ها نیست، گاهی هم به راحتی ها و دادن هاست.
بله،
طبق این دعایی که شما فرمودید. نکته بعدی هم این که یک قوانینی و یک سنت های خداوند داره، یک علت و معلول های خداوند در این عالم طراحی کرده که علی ظاهر به هم خیلی ربطی هم نداره، اما تأثیرات مهمی در زندگی ما میذاره. اینکه ما یک یتیمی رو اکرام نکنیم یا به مسکینی نرسیم یا حب به مال داشته باشیم، خود این سری آثار وزید در زندگی ما طبق این آیات داره. سوالی که در اینجا مطرح میشه، از خود بندم چندین بار سوال شده، اینه که ما گاهی دچار یک ضیق نعمتی میشیم، دچار یک سختی هایی میشیم. از من خیلی سوال میپرسن که این سختی ها و این ضیق نعمت ها یا این بلاهایی که داره سر ما میاد از باب امتحان و از باب ارتقا و از باب اینکه ما داریم ترقی و به کمال میرسیم، به بستر خداوند متعال کرده، به عبارتی از باب اینکه خدا ما رو خیلی دوست داره امتحان میکنه، یا اینکه نه ما یک کاری کردیم، این آثار وضعی طبق همین آیات کارهامون هست. آیا ملاکی برای تشخیص این دوتا هست؟ چون خیلی فرق میکنه. یه نفر آدم سختی میفته میگه خب من دارم رشد میکنم، خدا من رو دوست داره، داره این کار رو میکنه. یه وقت هم میگه من چه خطایی کردم، برم توبه کنم و اون رو جبران کنم. اینو خیلی سوال میکنه اگر.
بله، خیلی سوال فنیه دیگه. خیلی ها متوجه نمیشن که الان این سختی که سراغشون اومده به خاطر زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناسه، یعنی بخاطر این که من گناه کردم این به اصطلاح کفاره گناهانمه، یا اینکه نه خدای سبحان داره بهم توجه میکنه و داره منو میپرورانه. چند تا مقدمه نیاز داره که الان من خیلی مختصر عرض میکنم. هیچ ولی خدا رو در عالم هستی نمیشناسید که سخت‌ترین امتحان‌ها رو خدای سبحان رو اونها انجام نداده باشه. یعنی انبیای الهی سخت‌ترین روزگار رو سپری کرده، خدای سبحان اونها رو در سخت‌ترین شرایط قرار داده. خب از اینجا معلوم میشه که در سختی قرار گرفتن همیشه مساوی با اینکه این طرف گناه کرده نیست. گاهی این سختی‌ها و ابتلاها به خاطر عظمتی است که خدای سبحان برای اون شخص قائله و میخواد تو این سختی‌ها او بیشتر آبکیزه بشه و در حال ارتقاء مقام پیدا بکنه. پس گاهی سختی‌ها برای ارتقاء مقامه، گاهی این ابتلاها و امتحانات به خاطر کفاره گناهانه. تا به اینجا هر دوش مفیده. اگر برای کفاره گناهان باشه، خب سختی که انسان در این دنیا میبینه با سختی که در آخرت میخواد ببینه چقدر متفاوته، اصلا قابل مقایسه نیست. خداوند میخواد این رو پاک کنه بعد خاک کنه. نه گفت پاکم کن. این پس بنابراین اگر طرف مؤمن باشه، بحث سختی و ابتلا و امتحانات رو به پال نیک میگیره و نشاط و امید رو در دل این سختی ها حفظ میکنه. نکته سوم این است که خب کافران یعنی همیشه در ناز و نعمت هم یا نه، کافران هم برخیشون عذابی در همین دنیا دارن که ادامهش میشه باید عذاب در برزخ و عذاب در معاد و قیامت. انسان خودش رو خوب میشناسه، میدونه که علی حال این سختی هایی که هست به خاطر کفرش نیست، چون این عشق به خدا داره، اهل عبادته، اهل معنویته، اهل استغفاره، اهل توبه است. خب وقتی خود قرآن رو مطالعه کنه یا ادعیه رو مطالعه کنه یا روایت اهل بیت رو مطالعه کنه، متوجه میشه که خداوندی که مهربان است، از مادر به انسان مهربان تر است. این کسی که داره اظهار ارادت نسبت به خدای سبحان میکنه، اهل عبادت و نماز و دستگیری مردمه، اگه سختی سراغ او میآید قطعا از باب کفر و نفاق نیست، یا برمیگرده به اینکه جزء اولیای الهی، خدا داره ارتقاش میده، ارتقا مقام میده، یا به قول شما ممکنه که یه اعمالی انجام داده متوجه نبوده و این عکس العمل اون عمله. خب عکس العمل اون باشه، این داره کفاره گناهانش، این داره هی پاکش میکنه، اون یه خطا میکنه، خدای سبحان داره او رو پاک میکنه. بعضی از کفار و منافقین رو خداوند وارد عذاب استدراجی میکنه. عذاب استدراجی یعنی این هی خطا میکنه، هی گناه میکنه، خدا کاری باش نداره تا اینکه پیمانش پر میشه. وقتی سرش به سنگ لحد میخوره تازه متوجه میشه که چه بلایی به سرش آمده.
پس ما حالا انشالله از کفار و از مشرکین و منافقین نیستیم.
بله.
حالا یا داریم ارتقا پیدا میکنیم با اون بلا، یا داریم پاک میشیم.
بله.
افرادی که سوال میکنن بیشتر میخوام ببینن که واکنش رو نسبت به اون بلا چی باشه. اگر بتونن تشخیص بدن که از باب ارتقاء، خب صبر میکنن. اگر بدونن که از باب به قول شما پاک شدن و کفاره گناهشون، استغفار میکنن. این که الان مایم تو اون لاین مؤمنینش، آیا راهی هم هست که من ببینم که واقعا من دارم، یعنی خدا با من مواجهه با یه ولی خدا رو داره، یا یه مؤمن گناهکار، این ملاکی داره یا نه؟ ما اونجا مبهمه برامون.
در این گونه موارد دستور اینه که ما اون نوع دوم رو احتمال بدیم. یعنی گرفتار رو عجب نشیم که نه من که جز اولیای الهیم خدا داره، نه ما به حساب این که علی حال خطایی کردیم، به پدرمون ترش روی کردیم، خدا من داره سیلی میزنه، یه سیلی آهسته میزنه، یا یه جای حق کسی رو ضایع کردیم حواسمون نبوده، یه موقع حرف زدن نیش زدیم دل کسی رو شکوندیم، علی حال خیلی اشتباه‌ها و خطاها از ما صادر میشه به خاطر اینکه ما فراموشکاریم، توجه به همه جوانب نداریم. شما ملاحظه فرمودید گاهی اعضای خانواده دوستان انسان که باب گله باز میشه میگن که آره فلان روز یادت فلان حرف زدی، بعد آدم یادش میاد میگه که آره میگه خیلی دلمو شکوند، میگه عجب آخر من
که متوجه نبودم،
یعنی آخر من اصلا قصدی نداشتم، در حسود تو دلی اون رو دو روز قصد نداشتی، دل رو شکوندی، علی اون عکس العمل داره. لذاست که میگن این گونه در همه این موارد ماها انسان‌های مؤمن ولو درجه پایین از ایمان رو دارن یا درجه بالایی از ایمان رو دارن، اینها رو به حساب کفاره گناهان بگذارن و باز خدا رو شکر کنن و استغفار کنن که اینها رو در همین جا داره اصلاحات که محل مجازات میکنه که در به آخرت و به برزخ نکشه کار. خب این
بخش دستور عمل استغفاره دیگه،
لذاست گفتن که خود پیامبر عظیم شان در روایت داره که هم صبحگاهان استغفار میکرد 70 بار استغفار و هم شامگاهان، که به حضرت عرض کردن خب یا رسول الله شما چرا استغفار میکنید؟ استغفاری که حضرت میکنه از تفاوت حالاتشه، تو اون اوجه، ولی تو اون اوج هم گاهی در بالاترین اوج قرار میگیره، گاهی فرض کن حضرت خوابیده، وقتی که حضرت خوابیده با وقتی که داره عبادت میکنه متفاوته، برای اون خوابه هم حضرت استغفار میکنه. اون استغفار اولیای الهی انبیا و انبیاء معصومین متفاوته با استغفار ما. ماها دستور هست که تا میتونید استغفار کنید که از این خطاها و از این اشتباهات پاک بشید. البته استغفار با توجه، استغفار حالا فرصت شد چند تا شرط داره که چرا عرض میکنیم، ظاهرا اشاره میکنن که یک میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم خدمت از آقای حسینی هم هستیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
خیلی ممنون که با ما همراه هستید، بحث رو با جناب آقای حسینی ادامه میدیم در خدمتتون.
حالا یک عرضی رو در مورد اون فرمایشی که حاجی رضایی داشتن، این که آیا ما مأمور به این هستیم که تشخیص بدیم که الان منی که دارم امتحان میشم با حالا زیگ روزی و اینها تشخیص بدم که این به خاطر عقوبت اعمالم هست یا نه به خاطر اینکه خداوند متعال داره من امتحان میکنه. آیا این آیه که میفرماید که خداوند متعال و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه، این شامل دوتاش هم نمیشه که بگیم که این هم وقتی عقوبت عمل هم باشد امتحان الهی است؟
بله.
این هم امتحان الهی است.
بله.
مهم تشخیص من که امتحان چه نوع امتحانی است مهم این نیست.
بله.
مهم برای من باید این باشه که من اهمیتی که برای من داره اینه که من از امتحان سربلند و پیروز از امتحان در بیام.
نکته که آقای رضایی میفرماید نفهمیده این که این امتحان نیست. میفرماید امتحان ها دو نوعه.
بله.
یه امتحان برای ارتقائه، یک امتحان برای مجازات و از بین بردن اون خطاهایی که انجام داده. بله، اون لحظه هم که داره این امتحان را خدا سبحان از انسان میگیره که رو پاکش بکنه، ابتلا دیگه، ابتلا به امتحان، یعنی به سختی انداختن، یا راحتی که اون هم برای امتحانی که آیا اون در فضای راحتی باز با خدا هست یا نه اونجا دیگه خدا رو فراموش میکنه. همه اینها امتحان هست، اما گاهی امتحان برای ارتقا، گاهی امتحان برای پاکسازی اون شخصه. عرض شد که ما همه رو به حساب دومی بذاریم، یعنی بگیم که امتحان هست، یک احتمالا من خطایی کردم، این به خاطر پاک کردن من هست،
دو.
حالا اگر اون اولی باشه چه بهتر، ولی نیاز نیست انسان خودش جزء اولیای الهی بداند و بگید خدا در من رو بالا میبره. اگر شما از همین امتحانی که به خاطر عکس العمل یک عملی بوده در این حالی که داری پاک میشی بالا هم میروی.
پس اون وقت ملاک تشخیص اینه که من از امتحان سربلند بیرون اومدم چیه؟ چون وقتی امتحان مطرحه اون وقت بحث به قول چیزا آیا از امتحان پیروز هستم یا نیستم، قبول شدم و قبول نشدم، از کجا بفهمم که مثلا خداوند متعال یه فراخ روزی برای من گذاشته، مثلا من اومدم احسان کردم، آیا از این امتحان سربلند بیرون اومدم یا نیومدم؟ ملاک تشخیص من چی باید باشه تو امتحانات؟
در بحث قارون در سوره وارکی قصص فکر میکنم آیه 82 به بعد بود، اونجا این آیه 77 این حدود است، اونجا خدای سبحان وقتی که این کنز و کنوز را به قارون میده امتحان کرده او را به رزق و روزی زیاد. اصلا بد نمیدونه این رو، میگه این اتفاقا یه نعمتیه خدای سبحان داده، مثلا اینجوری فهمید انعمه فاکرمه و نعمه، اکرام کرد و او را بهش نعمت داد. حالا الان امتحانش چیه؟ فهمون که احسن کما احسن الله الیک، همونطوری که خدا بهت احسان کرده تو هم احسان کن. ایشون چی کرد که از امتحان مردود شد؟ گفت که این ربطی به خدا نداره، نعوذ بالله. من خودم اقتصاددان بودم، کله اقتصادی داشتم، برای حال فکر کردم این همه اموال رو جمع کردم، ربطی به خدا نداره. خب پس از امتحان نعمت اگر کسی بخواد پیروز بشه، بعد اون چیزی که خدا بهش داده بتونه به راحتی ازش در راه خدا انفاق کنه، اونم بدون ریا و بدون منت. اما در سختی از کجا بدونی که در سختی از امتحان بیرون آمده؟ گفتم بحث رضاست، رضا به داده بده و از جبین گره بگشای. یا در دعای کومن میخونیم که به ما قسم تلی راضیا، خدایا اون چی که به من میدی، آره فقر، هر چیه، رنج، فقدان پدر و مادره، منو در مقام رضا قرار بده، من معترض نشم. لذا اینجا توقع این بود که این برنگرده به خدای سبحان اعتراض کنه که تو چرا به من اهانت کردی. این اشکالی که داره خدای سبحان به این شخص میگیره، میگه خب وقتی که رزق روزی کم کردم فریادش بلند شد و گفت که چرا اصلا به من توهین میکنی؟ به من توهین کردی ای خدای بزرگ؟ نه اینه نگی. چرا پدر من از من گرفتی؟ مال دیگران نگرفتی؟ چرا بچه‌م از من گرفتی؟ چرا از دیگران نگرفتی؟ میگه نه، مقام تسلیم و مقام رضا را اگه داشته باشی، پس اون وقتی که داری مقام شکر، شکر عملی، شکر قلبی، شکر زبانی. اون وقت که نداری رضایت قلبی.
اون وقت این شخصی که بهش خدا متعال روزی داد و اینها این شخص میگه خدا من اکرام کرده دیگه و اکرامش هم از خدا میدونه. داره. مثل قارون نیست که بیا بگه که مثلا از خودم بوده. الان مشکل این چیه؟
خیلی عالیه این شبهه، خیلی شبهه دقیقیه که در اصل میگن خب خدا خودش فهمیده که من اکرامش کردم، او هم گفت که خدا من اکرام کرده. پاسخی که مفسرین به این نکته دادن، خیلی ها بهش توجه نکردن، به این شبهه شما، بعضی ها این توجه رو کردن، لذا پاسخ دادن که اونجا که خدای سبحان فرمود که فعمل انسان و ازا مبتلاه و ربه فاکرمه فاکرمه ای فانعمه، این اکرام اکرام ثانوی نیست، اکرام اکرام اولیه. وقتی به کسی نعمت میدی، خب ظاهرش اینه که اکرامش میکنه دیگه، اکرام انسان به نعمته. وقتی که بهش روزی نمیدی که نمیگی اکرامش کردم، که کجا هست که به کسی روزی ندی بعد بگی من تکریمت کردم؟ اون اکرام اولیه فاکرمه رو گفتم فاکرمه ای فانعمه، نعمت بهش داد. چون نعمت دادن ملازم با یک نوع اکرام ظاهریه، این طرف وقت احساس میکنه که این اکرام اکرام ثانویه. اکرام ثانوی یعنی که این طرف اونقدر کار خوب انجام داده، خداوند داره تأییدش میکنه، توفیق بهش میده، حمایت خاص ازش میکنه، مثل رحمت عامه و رحمت خاصه. رحمت خاصه او فکر کرد که این رحمت خاصه، شامل حالش
رحیمیه است،
در حالی که این رحمانیه، یعنی انعام میکنه گاهی، یعنی همون اکرام، چون اکرام با انعام ملازم همه. خود نمیشه به یک کسی غذا بدی اما مثلا غذا رو جلوش پرت کنی، نه دیگه، غذا که میدی با احترام جلوش میذاری، اما وقتی که غذا نمیدی که دیگه اونجا اکرام معنی نداره، اون اکرام اولیه. پس بنابراین اون که ایشون اکرامی که بعدن گفت که اکرمنه، اون اشتباه کرد، اون اکرمنه اکرمنه ثانویه که فکر کرد من چون مستحق بودم برای اکرام، چون من ولی الهی بودم، خدای سبحان به من داد. میگه من اینو به همه میدم، هم به مؤمن میدم، هم به منافق میدم، به همه میدم، گاهی به اینا ثروت میدم، گاهی هم اونها رو در تنگنا قرار میدم.
مثلا اگه ما یه نعمت خداوند بهمون داد، ضرورتا یا لازمش همیشه این نیست که ما یه آدم خیلی خوبی هستیم و یه کاری کردیم اینها.
بذار اونهایی که اهل ذکر و توجه هم، وقتی که نعمت بهشون داده میشه نگران میشن که نکنه خدای سبحان داره اینجا امتحانم میکنه، نه اینکه من آدم خوبی بودم اینو به خاطر اون خوب بودن داده، نه چون انسانم به من داده. لذا خطابش مؤمنین نیست، خطابش انسانه، فعمل انسان انسانی.
استاد میتونیم بگیم که این فاکرمه و نعمه و تک به فرمای شما اگر به معنای همون نعمت باشه، اون وقت عطفش عطف تفسیری میشه دیگه، دوتاش هم نعمت میشه.
بله بله، باری کنم.
میتونیم بگیم که این همون معنای اکرام داره، اکرام اولیه، اما خداوند متا اینو به ما میرسونه که خدا نعمت هم که به ما میخواد بده با اکرام میده.
بله دیگه،
نعمت با منت نیست،
نمیده. بله
با اکرامه، اما اکرامی که اینجوری نیست که با منت باشه و با یه چیزای دیگه چاشنیش باشه، چاشنیش اکرامه.
نعمت با اکرام با هم لازم ملزوم همه. حالا اینکه یه کسی بخواد نعمت بده بدون اکرام، اصلا دیگه بهش نعمت گفته نمیشه. نعمت همیشه همراه وقتی به یه کسی قضا میدی، یعنی داری احترامش میذاری. منتها این احترام، احترام اولیه است، نه به خاطر اینکه تو مستحقی، نه، همه انسان‌ها را چطور به همه انسان‌ها آب می‌دهد، به همه انسان‌ها غذا می‌دهد، به همه انسان‌ها گرفتار می‌کند، همینا هست. این از باب این که همه اینها برای هم است. تلک الایام نداولها بین الناس، ما این ایام را که گه سازدم گه سوزدم گه عاشقی آمون، اینا را همه رو در بین انسان‌ها می‌چرخونه تا اینکه ببینه کی اهل توجه و اهل ذکر و اهل قدردانیه. لذا اون سوالی که اشاره فرمودی خیلی سوال دقیقیه، از این سوال مطرح بوده و خیلی از مفسرین بهش اشاره نکردن، ولی بعضی این دقت رو کردن که خب در هر صورت این شخص
اکرام شده،
خدا اکرام کرده و من مستحق اکرام بودم. میگه نه، اون اکرام اکرام ثانویه نیست، اکرام اکرام انعامیه است، یعنی نعمت بهت داده. چون نعمت ملازم با اکرامه، شما فکر کردی که این اکرامه اکرام خواسته که به اولیای الهی میکنه. نه، تو اشتباه برداشت کردی. خب ظاهرا اشاره میکنن که وقت تمام شد. امیدواریم که تا به اینجای بحث که باز ادامه خواهد داشت این بحث ما، مورد پسند خدای سبحان و شما عزیزان قرار گرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله